أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلغت همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. توفیقی است به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت بندگی و رمضان المبارک آیات بینات سوره شریفه یوسف را تقدیم می داریم. آیین که تلاوت شد آیین شماره 24 و انشاءالله ادامه آیات که در این نوبت تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید که گفتیم گزارش بسیار ظریف و لطیفی رو قرآن مطرح می کند از جمال بندگی و شکوه ایمان در اوج در حساس ترین شرایط و موقعیت ها. خواندی ماجرا رو که وراودت و لطیح و وفی بیتها نفسه، هنگامی که می جوشد و غلیان می کند هوس ها و شهوات درونی یک زن در نهایت رفاه با همه موقعیت ها و امکانات و در صدد اون برمی آید که کامجویی از جناب یوسف داشته باشد، مهیا می کند فضا و شرایط رو و غلقت الابواب و قالت هی تلک، که دیشب توضیح تمام ریزکاری های کار رو گفتیم و همه چیز مهیاست در زیباترین و عالیترین شکل برای اقناع و ارضاء شهوات جنسی. گفتیم ملحد گرسنه و سفره نانش در پیش، عقل باور نکند که از رمضان اندیشد. اما قال معاذ الله، هنگامی که در قبال چنین صحنه هوس‌انگیزی قرار گرفت و لغزنده‌ای زیباروی پریوشی با تمام شرایط و با تمام ناز کشیدن و با همه امکانات و ابزارهایی که میتواند اسباب لغزندگی باشند، گفت پناه به خداوند میبرم، خود رو به ذات حق میسپارم و در آغوش رحمت او آرام میگیرم که او پروردگار من است. جایگاه من رو نکو داشته است، وامدار تمام الطاف و نعمتهای او هستم، تکیه به نفس نمی کنم، اعتمادی به این نفس ندارم، بلکه همه و همه رو از او می بینم و در قبال نعمتهای او دست به سوی او که در چنین صحنه هایی من رو حفظ کند و نگاهداری کند و می دانم که سنت او این چنین است که در نزد او ظالمان رستگاری و کامیابی نخواهند داشت. انه لا یفلح الظالمون. سه نکته رو از جناب یوسف شنیدیم در نهایت زیبایی که شرح اون رو گفتیم. ادامه رو قرآن در آیه 24 که ابتدای آیه مطرح شد و الان پیگیری میکنیم مطرح فرمود که ولقد همت به. گفتیم که قرآن فرمود قطعا این زن امرأت العزیز، یا به تعبیر همون زبان و ادب عربون وصفی که برای این زن گفتند زلیخا، همت به. کلمه ی همه به معنای قصده، امر مهم، یعنی آنچه مقصود انسان است. همت بهی، مقصود خود رو یوسف قرار داد و قصد یوسف کرد و همه به ها. و یوسف هم قصد او کرد، اما لولا ان را برهان ربه، اگر که نمیخواست برهان خدای خیش را رعایت نکند و نبیند، اگر نمیدید برهان الهی را، دلیلی نبود که یوسف هم امتناع کند. اما امتناع کرد، اهتمام به او نکرد، به دلیل اینکه برهان خدا را دید. اشار کردم خدمت دوستان عزیز، این جمله دوم که نسبت به حضرت یوسف است و همه به ها، خب یه جزا و شرطه، شرط و جزا با هم معنا میشن. اگر چنین کاری رو بکنی این کار را خواهم کرد، اگر لطف شما شامل حال ما شود ما همین گونه برای شما عمل خواهیم کرد. هر کدام از این دو بخش رو، جزا یا شرط رو، منفک معنا کنید معنا ندارد. هنگامی که اگر بزنی میزنم، و اگر بگید اگر بزنی بعد معنی نداره، میزنم معنی نداره، اگر بزنی میزنم، این میشه شرط و جزا. توجه فرمودید؟ جملات شرطیه این چنینن، یه جزایی داریم یه شرطی داریم. اینجا خداوند سبحان یه جمله شرطیه رو مطرح میکند. ببینید، نمونه عرض میکنم در ماجرای حضرت ابراهیم و بتان، هنگامی که کار رو تمام کرد، ابراهیم و بت‌ها رو شکست، بعد خوب اشاره کرد که این بل فعله کبیرهم، این کار این بت بزرگ است که این کار رو کرده است. خب ابراهیم داره دروغ میگه؟ آیا چنین چیزی است؟ بلکه خودش این کار رو کرده است. گفت انکانو، اگر این بت‌ها سخن میگن و حرف میزنن، این بزرگ انجام داده است، از او سوال کنید. خب این جمله شرطی است، آیا بتان سخن میگویند؟ خیر، پس این کار رو هم بت بزرگ انجام نداده است. این میشه جمله. گاهی من خیلی برای این که دیگه این رو مفهوم کنم، گاهی این جملات شرطیه رو برای دوستان، اگر این میز گوسفند بود من آن را میخوردم، این جمله شرطی است. غلط یا درسته این جمله؟ کاملا درسته. اصلا درستی جمله شرطیه به تلازم بین دو طرف است، نه به اون تحقق معنا. اگر این میز گوسفند بود من آن را میخوردم، نه این میز گوسفند است و نه من آن را خوردم. توجه فرمود؟ این میشه جمله شرطیه که به جزا و شرط داره، که به انتفاع یکی دیگری هم منتفی میشود. فرمود در اینجا به عبارت و همه به ها لولا ان را برهان ربه، اگر نمیدید برهان خدا را یوسف هم به سوی او قصد میکرد و این زن رو مقصود خودش قرار میداد، اما چون برهان خدا رو دید چنین کاری رو نکرد. پس در حقیقت جمله این چنینه، لولا ان را برهان ربه لهمه به ها. دقیق میفرمایید؟ یعنی جزا اومده مقدم شده، اگر جزا رو ببریم بعد از شرط بگذاریم دیگه سریع و روشن مشخص میشه. اما چرا مقدم شده؟ برای جذابیت بیشتر. خداوند یه حساسیت و یه جذابیت فزونتری به این معنا داده است. آیا این خلاف ادب و هنجارهای نحوی است که این اتفاق بیفتد؟ خیر، سوره مبارکه قصص هم همین حالت رو میبینیم. و اصبح فؤاد ام موسی فارغا، دل مادر موسی راحت شد بعد از اینکه دانست که به حمد الله فرزند او از نیل برون کشیده شد و نجات پیدا کرد. اما و ان کادت لتبدی لولا ان ربطنا علی قلبه، ان کادت لتبدی لولا ان ربطنا، اگر ما قلبش استوار نمی کردیم دل باخته بود و دل می ترکاند، اصلا تحمل نمی کرد، اما چون ما به او توجه کردیم لذا آرامش پیدا کرد. این همین جمله شرط و جزا رو اونجا هم می بینیم. تعمدن تکرار کردم، تکمیل کردم که به لحاظ ادبی دوستانی که ظریف بینند التفات داشته باشن. و این که پس بنابراین جزا مقدم شده است، قرآن به لسان عربی مبین نازل شده، بر اساس ظریف‌ترین و دقیق‌ترین قواعد خداوند سبحان سخنش رو میگوید کاملا روشن و واضح. اما صحبت اینه، پس بنابراین زن تمایل به یوسف نشان داد و یوسف رو مقصود خودش قرار داد. یوسف هم اگر میخواست، اگر نمیدید برهان الهی رو، قطعا چنین میکرد. خب حالا اینجا سوالی که مطرح میشه، این برهانی که یوسف دید که با همه شرایط مهیا و زمینه لغزش با استواری کامل خیشتنداری کرد و ادامه ماجرا رو میبینیم، این برهان الهی چیست که عامل عدم تحقق و عدم وقوع چنین جرم شنیع و سنگینی شد؟ این عامل چیست؟ تعبیر قرآن همی که ملاحظه فرمودید، لولا ان رعا برهان ربه، اگر نمیدید برهان الهی رو. دو نکته اینجا وجود دارد. یکی اینکه قرآن نمی فهمد لولا ان فهمه، لولا ان علمه برهان ربه، چون برهان خدا را می دانست، چون برهان خدا را می فهمید چنین کاری نکرد. نه، می فهمد که اگر نمی دید برهان الهی را، یعنی یوسف برهان خدا را برخیش دید، لذا دامن آلوده نشد. بحث دیدن رؤیت، این خیلی نکته ظریفی است. حالا عرض می کنم در کنار نکته دوم. نکته دوم، برهان خدا چیست؟ این چه عاملی است؟ چه چیزی است؟ از این برهان برش برهه به معنای آشکاری است. برهان یعنی امر آشکار قویه، کاملا حاکم و چیره. به تعبیری برهان رو می توانیم بگوییم حجت. برهان، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. قرآن به بعضی ها میگه برهانتون رو بیارید اگر راست میگید، یعنی دلیلتون رو بیارید. پس برهان یعنی دلیل، برهان الهی یعنی دلیل خداوند بر انسانها، حجت خداوند بر انسانها. یوسف حجت خدا رو دید، یوسف حجت الهی رو برخیش دید، و این دیدن و این شهود عاملی بود به تمام معنا برای حفظ او. بسیار زیبا و دقیق، اونقدر جذاب و موجز قرآن این رو مطرح میکنه که واقعا از موارد اعجاز قرآن کریم است. عزیزان، این تعبیری که در اینجا مشاهده میکنید که من توضیح میدم خدمت دوستان عزیز. اما برهان چیست؟ برهان خداوند و حجت خدا بر ما انسانها کدام است؟ چیست؟ بدیهیست میدانیم، نیاز به امر پیچیده‌ای نیست. خدای سبحان دو حجت بر انسانها دارد. برهان الهی بر انسانها دو برهان است، یکی از مجرای عقل است و دیگری از مجرای نقل و شرع. یعنی ان لله، برای خدا نسبت به انسانها دو حجت است به تعبیر متون روایی و آیات شریفه، یکی برهان عقل است و دیگری برهان نقل و شرع، که خدا بر انسانها کار رو تمام میکنه. حجت خدا بر انسانها عقل است، البته نه عقل مکسبی، نقل کسب و کاری و سود و زیانی و بدبستانی، اون عقلی که حسن و قبح با اون سنجیده می شود، اون عقلی که العقل ما عبد به الرحمن، عامل عبادت اصلی انسان همین عقل است و فعال بودن این عقل در وجود انسان، که آدمی به سبب این عقل زشتی ها، پلشتی ها، نیکویی ها، پایان امور رو به دقت می بیند. خداوند این عقل رو به انسان داده روشنگری کند، به منزله چراغ و مصباح درون خانه به تعبیر روایت، که برای انسان آشکار کند، مبرهن کند و بر اساس اون انسان ها اقدام کنند یا اقدام نکنند. این میشه برهان عقل و حجت عقل بر انسان ها که ذات حق بر آدمیان تمام کرده است. برهان دوم برهان نقل، دلیل نقل است، اون چرا که از طریق وحی بر آدمیان میاد، به شکل نقل منتقل میشه به انسانها، از زبان حجج الهی، از زبان رسولان الهی مستقیما از سوی خداوند دریافت میکنن. این دو حجت پس شد حجت عقل و حجت نقل، دو برهانی است که خدا بر انسان در تمام زمینه ها تمام کرده است کار رو، برای انسانی که بخواهد راه رو بیابد. اینجا فرمود جناب یوسف برهان خدا رو بر خود دید. خب پس مراد از برهان روشن شد، یعنی برای یوسف اون اعتقاد، ایمان به ذات حق مبتنی بر حجج الهی با پشتوانه عقل و نقل، چنان قوی و محکم این ایمان و این باور در وجود او استوار و محکم که رخصت هرگز اهتمام به چنین لغزشی را هم به او نداد و هرگز همت خودش رو و مقصود خودش رو انجام چنین کاری قرار نداد، ولم یهم بها، و هیچ اهتمامی به این کار نکرد. اما من اون قسمت اول رو هم بگم، بعد یه توضیح کلی و اون استفادهی که باید از این بخش آیه شریفه داشته باشیم به شکل عمومی منظر مبارکتون مطرح کنم. فرمود لولا ان رعا برهان ربه. خب بحث یه مرتبه این است که انسان این دلیل عقل رو فعال میکنه در وجودش، میفهمد، ادله نقلی رو میداند، باید و نباید ها و خطوط قرمز رو از شریعت فرا میگیرد. اینه که عقل بدون پوشش، بدون حجاب، لب فعالی در وجود انسان میفهمه عقلا آدمی که این کار قبیح است، خیانت زشت است، امانت درست است، عقل حکم میکنه و انسان با فهم و ادراک چنین میکند. یعنی ایمان انسان و باور انسان مبتنی بر استدلال و برهان عقلی و نقلی تمام، انسان میپذیرد و اجتناب میکند. یعنی فهم کرده است ایمان را، درک کرده ایمان را به پای عقل و به پای نقل. اما اینجا صحبت این نیست. اولیاء الهی، بزرگان بارگاه الهی، اونا نیستن که بخوان با استدلال عقلی صرفاً به یه باور و حقیقتی برسن. دقت کنید، هنگامی که جناب ابراهیم به ناس با حقایق ایمانی و یقینی آفرینش آشنا شود، خدا به ابراهیم آموزش میدهد، تعلیم میدهد، علم میدهد، فهم میدهد اینجا، یا میفهمد و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، به ابراهیم نشان دادیم ملکوت آسمان و زمین را. میبیند، شهود میکند حقایق توحید الهی را، نه اینکه فهم کند. این دو مقام است. توجه فرمایید. هنگامی که ابراهیم از خداوند سبحان در مورد مسئله معاد و بعث موتا و زنده کردن مردگان سوال کرد و حاجت خودش رو مطرح کرد، چی گفت؟ گفت فهمنی علمنی کیف تحیی الموتا، خدایا به من بیامیزان، به فن بفهمان چگونه مردگان رو زنده میکنی. نه نه نه، اینا که بدیهیست، هم میداند هم فهم دارد، او چیز بالاتر از این میخواد. رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا من میخوام شهود کنم، میخوام ببینم چگونگی زنده شدن مردگان را. از زمین تا آسمان که فراتر از اون تفاوت است عزیزان. این که انسان قل هو الله احد رو فهم کند، علم به وحدانیت خداوند و یگانگی الهی پیدا کند، یا آن که قل هو الله احد و توحید الهی را ببیند، این متفاوت است. انسان با استدلال و برهان و ادله کافی اثبات وجود خدا برای او آنگاه استوارانه مبتنی بر این باور محکم عقلی و فکری در مسیر بندگی و توحید حرکت کند، یا آن که قصه آن باشد عمیت عینون لا تراک و لا تزال علیه رقیبا، یا سخن سید و شهدا باشد در عرفه که خدا یا کور باد اون چشمی که تو را نمی بیند. بحث دیدنه، نه بحث فهمیدن. شهود است عزیزان به تمام چشم جان و وجود و هستی دیدن. دیدن این دیگه عین الیقینی است که به حق الیقین متصل است، نه در مرحله علم الیقین باشد. بسیار جلوتر و فراتر از این تصوراتی است که ما میکنیم. این شأن این بزرگان است. اگر وجود نازنین مولانا و مقتدان و امیرالمؤمنین در پاسخ اون کسی که میگوید آیا تو خدای خودت رو دیدی علی که عبادت میکنی، افعبد و مالا ارا، آیا من خدایی رو که ندیدم عبادت میکنم، امیر رو میگه نه نه نه، این دیدن چیه؟ خیر، بگوید افعبد و مالا ارا، آیا مگر میشه من خدا رو نبینم و عبادت کنم؟ اما اشتباه نکنی، دیدن خداوند با چشم سر نیست، بلکه با حقایق ایمانی است که در قلب و جان انسان وارد و اندرون میشود. پس صحبت از شهود به این مرتبه بسیار عجیب و بالایی است از ایمان و اعتقاد و معرفت، که ولولا ان را برهان ربه، یوسف به مرتبه ای رسیده است که میبیند عزیزان، میبیند حجت الهی را، به ایمانی، به یقینی، برهانی که همه چیز برای او مشهود و شهود است. اگر کسی به اینجا رسید، بعد این تمنا و میل دست بردن به خطا دارد؟ ابدا. هم بها لولا ان را برهان ربه، هیچ همت و همی، هیچ قصدی از ناحیه یوسف تصور نمی‌شد با توجه به چنین جایگاه بلند و رفیعی که به لحاظ عقیده این بنده صالح الهی دارد. این توجه داشته باشید سخن معصوم رو که فرمود اعبد الله که انک تراه، خدا را جوری عبادت کنید که او را می‌بینید. و دیگه اوج رو گفتند وجود مبارک جواد الائمه، اعبد الله که انک تراه، گویا خدا را می‌بینید. ایرادی نداره. حالا اگر به این سطح نمی‌رسید، فئن لم تکن ترا فانه یراک، حداقل در این سطح باشید که اگر تو او را نمی‌بینی، او تو را می‌بیند. علم یعلم و ان الله یرا، با این اعتقاد موحد باشید، با این نگاه موحد باشید که کف اون این که خدا حاضر و ناظر و اشراف کامل به شما دارد و هو معکم اینما کنتم، در هر خلوت و جلوتی حضرت او با شماست. اینجا اگر آدمی میتواند در حضور او و مشاهده ذات حق دست ببرد به عصیان و طغیان و خطا. اما اگر رفت بالا رسید به اون سقف کان، کار به اونجا میکشد که تو میبینی او را، نه اینکه ذات حق صرفا فقط تو را میبیند و مشاهده میکند. این جاییست که اون مقام شهوده، این جاییست که دیگه میشود پرده چشمم پرکاهی، گاهی دیدم هر دو جهان را به نگاهی، گاهی. این دیگه اون اوج زیبایی و شکوه اعتقادیست. اگر انسان طعم چنین ظرائف و زیبایی هایی رو داشته باشد عزیزان، قصه چیز دیگری میشه. یه توضیح مختصر دیگه بگم، این قسمت رو هم تکمیل میکنم منظرم بارکتون. پس در آیه مشخص شد که یوسف به مقامی از عقیده و باور و اعتقاد و شهود رسیده است و حجت خدا بر او تمام، که هرگز هیچ اهتمام و میل و رغبتی به عصیان ذات پروردگار ندارد و بدیهیست که باید تصمیم دیگری در این صحنه بگیرد که میگیرد. من اینجا این نکته ای رو به شکل عمومی استفاده کنم عزیزان. در حقیقت اگر یه تأملی بکنیم و بررسی بکنیم، چه عواملی میتواند برای انسان صارف باشه، یعنی بازدارنده ی انسان از خطا و زشتی باشد. مصادیق بالاترش رو بگیم، چه عاملی میتونه عزیزان انسان رو از دست درازی و دست برده به جان، مال، ناموس و عرض و آبروی دیگران باز دارد؟ چه عاملی میتونه موجب بشه که انسان تعدی به جان دیگران نکنه، به مال دیگران تصرف نکنه، چشم به ناموسشون نداشته باشه و آبروی دیگران رو هم خرج نکنه به تمنای دلش؟ چه عاملی میشه عامل بازدارندگی انسان ها؟ ممکنه بگید که اولین عاملی که انسان ها رو باز میدارد قوانین مدنی است، قوانینی که انسان ها وضع کردن، گفتن آقا اگر دست به مال مردم زدی، سرقت کردی، شکایت میکنه، بعد حبس داره، بعد چی داره، بعد جزا داره، بعد فلان داره، نقدی داره، غیره داره. اگر احیانا کسی حدکه حیثیت کردی نسبت به کسی، عاده حیثیت میکنه، پرونده تشکیل میده در دادگاه علیه تو، اقدام قانونی به حقوقی میکند. یعنی اولین عاملی که میتواند جنبه بازدارندگی برای انسان ها از تعدی و تجاوز در این چهار حوزه‌ای که عرض کردم که حساس ترین حوزه های ارتباط انسان ها با یکدیگر است باشد، میشه قوانین، قوانین مدنی جاری که در دنیا وجود داره. اما با کمال تأسف عرض میکنم که این قوانین بازدارندگی جدی ندارد. از صد تا ساقه میبینید عزیزان، از بزرگترین کسانی که تکه زدن بر مساند بزرگ سیاسی دنیا میبینید که فاش آشکار قوانین رو، قوانین مدنی رو، بین المللی رو زیر پا میگذارن، هر کار میخوان میکنن، باکی هم ندارن. از بزرگترین عرض به خدمتون مسند نشینان نظام های سلطه دنیا دارید میبینید عملاً فاش آشکارا دارن قوانین رو زیر پا میگذارند و هیچ ابایی هم ندارن. تا بیاین به مراتب خرد، قوانین مدنی نمیتواند بازدارندگی جدی برای انسان ها داشته باشه، یا تفسیر به رأی میشود، یا از مهمترین آسیب های قوانین که قابل دور زدنه. میشه قانون رو دور زد، میشه قانون رو به گونه ای عمل کرد، میشه به گونه ای متممی چیزی پیدا کرد که انسان به خواسته خودش برسد و بالاخره به ظاهر قانون رو هم نشکسته است. مثلا قانون شکنی هم نکرده، اما جوری دور زده است قانون رو که قانونگذار هم مات و متحیر میماند، که این هم فراوان دیگه بلدیم، دیگه میدانیم که راهکار اون چیست و شب و روز هم داریم میبینیم این رفتارها رو. خیر، قوانین مدنی نمیتواند عزیزان قطعاً بازدارنده ی انسان باشد، به خصوص در جایی و شرایطی که اشراف به انسان نیست در عدم عمل به قانون. بالاخره تخلفات قوانین راهنمایی رانندگی بیشتر کی انجام میشه؟ جاهایی که اون دوربین های نظارتی نیست، ماموران ویژه راهبر نیستن، نمیدونم امثال این و اون. خب اینجا میبینید گذر از مناطق ممنوعه غیره غیره، قانون زیر پا گذاشته میشه و عمل میشه خیلی راحت، باکی هم نیست. و انسان ها هم توجیه میکنن، میگن این قانون که وحی خدا که نیست که من این کارو نکنم یا بکنم، تمام انجام میشه. دومین عاملی که میتونه انسان رو باز دارد از این که آدمی در این چهار حوزه‌ای که عرض کردم متجاوزانه وارد نشد و ورود نکند چیست؟ اخلاق، اتیک، اخلاق، مورال به معنای عامش به تعبیر غربی ها. اونی که اخلاق است، وجدان اخلاقی انسان ها، عاملی است که انسان ها رو از تعدی به جان، مال، ناموس دیگران و غیره باز می دارد و چنین و چنان، حالا خلوت جلوت خوبه. اما در این حال این دومی و این اخلاق هم قابل تفسیر است، قابل تأویل است، قابل دست برداشتن است. یعنی بالاخره گاه نسبیت در اخلاق پیش میاد، گاه انسان با اخلاق و امور اخلاقی به دبستان میکند، بالاخره یک کاری رو انجام میده که در جای دیگری یه جوری دیگری این رو در نفس خودش و ذهن خودش جبران میکند، با یه سبک سنگینی و کوتاه و بلندی میکند، با نگاه اخلاقی به مسائل و به خواسته خودش خودش رو میرساند. یعنی یه پوششی پیدا میکند که از اخلاق هم گذر میکند و رد میشه متاسفانه. و گاهی هم که دیگه این وجدان اخلاقی در وجود انسان ها حقیقتا به خمودی و کسالت میگراید که کار اون روشن و مشخص بیفروغ میشه. سومین عاملی که میتواند بدون شک قاطع، استوار و محکم انسان ها رو، تکرار میکنم، از جان، مال، ناموس، عرض دیگران و دست درازی به اون باز دارد، بدون شک مهمترین، استوارترین، قویترین عامل است که اگر بیاید بازدارندگی یک کامل داره، اگر نیاد خب اون بحث دیگریست، نیامده است و اون نیست مگر ایمان استوار و باور به حضرت احدیت عزیزان و قواعد الهی و احکام الهی و نظاره خداوندی. اون عامل اصلی که میتونه انسان رو مهار کند، عامل اصلی که میتواند در مقابل همه تجاوزهای انسان بایستد، به دلیل اینکه دیدگاه انسان رو عوض میکنه و تغییر ایجاد میکنه، این باورهاست و اعتقادات است، برهان خداست. اینه که انسان برهان الهی را باور کند و حجت خدا را بر خودش چه در مبدا و چه در معاد بپذیرد. اگر به عمق جان رسید این باور که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، تمام است. اگر انسان دانست مثقال ذره خیر یا مثقال ذره شر چه می کند و چه انتظاری برای اوست، دیگه این انسان نه نیاز به قوانین مدنی داره، نه وجدان اخلاقی بر اون می خواد کارایی بکند. این باور و این عقیده استوار و محکم است که به تمام معنا حفظش می کنه، منعش می کنه و نگاهش می داره. اگر انسان به جایی رسید که حقیقتاً باور هو معکم اینما کنتم نحن اقرب الیه من حبل الورید، این باور آمد که یار نزدیکتر از من به من است، دیگه تمام است. نیاز به هیچ، نه نیاز به آژان داره، نه نیاز به پاسبان داره، نه نیاز به نگهبان داره، نه هیچی، نه خلوت، نه جلوت، هیچ فرقی نمی کند. عزیزان من، عامل اصلی، تنها عامل پایدار و استواری که مهار بر نفس سرکش انسان میزند و آدمی رو در ضابطه و چارچوب قرار میده و از تعدی و تجاوز به جان، مال، ناموس و عرض دیگران حفظ میکنه، تردیدی نفرمایید که باور استوار قلبی انسان به خداوند سبحان و حجت الهی و حساب الهی و کتاب الهی است. نه قوانین مدنی است، قوانین اجتماعی است، و نه اون اخلاق و وجدان اخلاقی که دل به آن خوش میکنیم. این عامل اصلی است که شما تو این صحنه دارید میبینید. اگر این ایمان آمد، اون اوجش لولا ان را برهان ربه، اون شهود این ایمان است. بسیار خوب، این دیگه گوارای اون بزرگوارانی، بزرگ انسانهایی که به این مراتب رسیدند. اما نه، کف این ایمان و باور اگر در وجود انسان به این یقین و این حقیقت پذیری آمد، آدمی بار خودش رو بسته است، با تمام امنیت، با تمام تهذیب، با تمام تقوا طی مسیر می کند. و بدانید این انسان کسی است که هرگز به هیچ وجه من الوجود، هیچ نگاهی به هیچ کدام از این خطوط ممنوعه و حدود ممنوعه دیگران، نه جالشون، نه مالشون، نه ناموسشون و نه حرزشون نخواهد داشت. و این ایمان است که اینجا قرآن داره نشان میده. اگر در صحنه ای است که لغزنده ترین صحنه هاست. دیگه از این بالاتر نمیشه تصور کرد برای اینکه انسان مهار نفس رو رها کند و هیچ مشکلی هم نیست، قوانینم اینجا مانع نیست، دست و پاگیر نیست، به دلیل اینکه خود قانونگذار اینجا داره این جمع رو دیکته میکنه، به جناب یوسف مشخص است، مسائل اجتماعی نیست، اخلاقی هم در کار نیست. بالاخره اینجا قصه جور دیگری داره تفسیر میشه. تنها عاملی و عمده عاملی که اینجا مانع وراده است در این صحنه که قرآن به عنوان نمونه مطرح میکند این عامله. حالا میخواد در حوزه تمنیات جنسی باشه عزیزان، یا در حوزه تمنیات اقتصادی باشه، در هر حوزه باشه، اگر سخن تعدی و تجاوز به مال مردمان است و چپاول اموال مردم و بیت المال است، عاملی که میتونه اینجا بازدارندگی بکنه قانون نیست. قانون میشه درستش کرد، میشه دورش زد، میشه تفسیرش کرد، میشه میلیارد میلیارد برد به کمک قانون، اما اون عاملی که مانع میشه ایمان است. ایمان است، ایمان است عزیزم. اون باور و اعتقادی است که در وجود انسان مهمترین سنگر و مهمترین اهرامی میشه که انسان رو باز میداره. فرمود لولا ان را برهان ربه. اوج کار رو اینجا میبینیم و بقیه حکایت اون رو هم که خدمت دوستان عزیز عرض کردم. فلقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء. البته اینجا من به حرمت روایات عرض میکنم که از وجود مبارک صاحب بقعه مبارکه توس، حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، هم روایاتی داریم که همین مضمون رو میرساند، یعنی همین جمله شرط و جزایی که عرض کردم به امام میفهمن که لم یهم بها، با همین تعبیر فهمن نه، این یوسف هیچ اهتمامی نداشت. اون جمله‌ای که خدمت دوستان گفتم به تبع این گفته و روایت هم تکمیلش میکنم محضر بارکتون. عزیزان من، اگر ایمان در وجود انسان به بار نشست، به حجت الهی به انسان رسید، به اون جایگاه عقل و نقل در وجود خود و به اون ثبات و قرار رسید، اهتمام و قصد گناه هم، قصد خطا و تعدی و تجاوز هم در جان انسان نمیاد. انسان چنین تصمیم، یعنی چنین خطوری رو هم نمی کند، چنین برنامه ریزی رو هم نمی کند، تصور این هم در ذهن انسان نمیاد. خیلی عذرخواهی می کنم مثال خوبی نیست، اما ببخشید این مثال رو به کار می برم. کدام انسان نیمه مسلمان را، نه تمام مسلم را، کدام انسان نیمه مسلمان را می شناسید که تصور فحشاء با محارم خودش، با مادر و خواهر رو در ذهنش مرور کند شبانه روز؟ کدام انسان رو می شناسید؟ چرا؟ به دلیل اینکه رسیده است در این حوزه به اون اعتقاد و عقیده، به دلیل اینکه در این حوزه رسیده است، به یه باوری رسیده است که هرگز اصلا خطور به ذهن او نمی کند، اما در این حوزه است، در این بخش است، باور و عقیده است. کدام مسلمان جا افتاده ای رو میبینید که در شبانه روز هی تمنا کند، در ذهنش خطور کند که بیار باده که بنیاد عمر برباد است، بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است؟ اصلا خطور میشه در ذهنش که آقا اگر بزنیم یک جامی هم بالاخره اینطوری باشه بد نیست ها؟ خیر، نمیاد. چرا؟ به دلیل این که به یه اتقانی، به یه باوری در این جهت در ذهن رسیده است. حالا اگر دامن این باور گسترده تر باشه عزیزان، برسد به آبرو، به عرض مردمان، برسد به حوزه های دیگر، دیگه این اوج ایمان اینه که میتونه انسان رو به تمام معنا حفظ کند، که در ادامه شکوه بیشترش رو هم میبینی و مشاهده میکنی. جناب یوسف به تکیه با این ایمان شهودی، این باور شهودی که دارد و یقین شهودی که دارد نسبت برهان الهی، حجت الهی بر خود و اون چه از توحید میبیند، اون چه از حقایق پیش روی الهی پذیرفته میبیند، هیچ اهتمام و همی به این نکته نداره. حتی رنجش برای این اولیاء خداست قطعا مواجهه با چنین صحنه هایی. به همین خاطر قرآن در ادامه فرمود کذالک لنصر فعنه السوء والفحشاء، و میبینید این گونه ما دور کردیم از یوسف سوء و فحشا را. کذالک لنصر فعنه السوء والفحشاء، سوء و فحشا آمد، یوسف به طرف سوء و فحشا نمی رود، به دیهی است. ما دور کردیم از یوسف به برکت چی؟ به برکت اون رؤیت و اون شهود و اون باور و اون حقیقت ایمانی که در وجود این مرد الهی است، دور میشه ازش. فرمود لنصر فعنها سوء و فحشا، دو چیز رو قرآن مطرح میکنه، سوء و فحشا رو از یوسف دور کردیم. فحشا رو سری زود میشنویم، میدانیم، به دلیل اینکه در قرآن هم خواندیم خداوند سبحان کلمه فحشا رو مصداق اولیه اون رو انحرافات جنسی میداند. عزیزان لا تقربوا الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا، نزدیک زنا نشید، نه اینکه زنا نکنید، فکرش نکنید، نزدیکش نشید. انه کان فاحشتا، این فحشاست و این بدترین راه هاست که انسان ممکن است طی کند. مصداق بارز فحشا رو خداوند سبحان مطرح میکند، کذالک لنصر فعنه السوء والفحشاء. فحشاء این مشخص است. این سوءش چیه که اینجا تو این صحنه خدا فرمود از یوسف دور کردیم؟ خیانت. خیانت، نمک خوردن، نمکدان شکستن. کسی که به حریم خصوصی این به اصطلاح عزیز وارد شده است، محرم این خانه شده است، آمده شده درون دارد، محرم ناموسه به اصطلاح این فرد شده است، اگر اینجا دست اندازی به ناموس باشد، مصداق واقعی خیانت است و عدم رعایت امانت، نمک خوردن و نمکدان شکستن، این سوءه. فرمود کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء. حالا با اون توجیهی که خدمت دوستان گفتیم که این برهان الهی حجت الهی است و حجت عقل و نقل، مشخص می‌دیگه این سوء رو باید با حجت عقل درک کرد و فحشا رو با حجت نقل هماهنگش کرد. به دنبال یه جمله قرآن می‌فهماد که مثل همیشه بر روش قرآنه که وقتی زشت و زیبا رو مطرح می‌کنه، تعلیل و علت اون رو قرآن بازگو می‌کنه. انه من عبادنا المخلصین. چه شد که یوسف به این جایگاه رسید؟ چگونه توانست از این مخمصه برون آید؟ چگونه در قبال این سوء و فحشا قد خم نکرد، با تمام قوت و قدرت به پاکیزگی برون آمد؟ آخر انهو زیرا گویا تعلیل میشه، انهو من عبادنا المخلصین، چون یوسف یک از عباد ما بود، دوم مخلص بود، اون هم سطح برتر که دیگه حالا میخوره به اون شهودی که عرض کردم. دقت بفرمایید. فرمود سال گذشته خدمت دوستان دیگه خوندیم اینجا در ایام مبارک رمضان، علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، سوره مبارک یاسین. آیا بنی آدم ما با شما عهد و پیمان نبستیم که شما پذیرش شیطان نکنید، نپذیرید، اطاعت شیطان نکنید؟ لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، عدو مبین است، دشمن آشکار است. خب چه بکنیم خدایا که ما در تیرس شیطان نباشیم؟ چه بکنیم که از طاعت شیطان برون رویم؟ و ان اعبدونی، راه برون رفت از سیطره شیطان و تسلط شیطان عبودیت است، بندگی است. و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، اون صراط مستقیمی که توصیفش بهتون کردیم، صراط الذین انعمت علیهم، این صراط کسانی است که عبودیت دارن، راه عابدان است، راه عباد است، بگیم عباد تعبیر بهتری به کار ببریم، راه عباد الله است. و ان اعبدونی، نه عبادت به معنای نماز و روزه، عبودیت، بندگی، بندگی، این که انسان تهی از خود، فرمان پذیر حق، طاعت حق رو بپذیرد و در منبال حرکت ذات حق و در تحت ولایت الهی حرکت کنه، معنی حقیقی عبودیت. اینجا فرمود انه من عبادنا، این که یوسف هیچ تأثیری ندارد برای او، چنین لغزشگاه ها و مزلاتی و هیچ تأثیری نداره وسوسه شیطان بر او، علتش اینه که از عباده است، به عبودیت رسیده، عبد شده، وجودش عبد است، به مقام عبودیت و بندگی رسیده است، لذا مسئولیت و صیانت پیدا می کند. اما این که اون شهود رو داره و رؤیت رو داره، چون از عباد مخلص است، از عباد مخلص است. کلمه ای که مشاهده می کنید اسم مفعول دیگه، مخلص، اگر اسم فاعل باشه میشه چی؟ میشه مخلص. اگر می فهمود انه من عبادنا المخلصین، خب بالاخره قصه فرق می کرد. اما اینجا میفهمند مخلصین سطح کار اوج گرفت. انسانی که تلاش میکند در مسیر عبودیت ناخالصی ها رو از وجود خودش بیرون بریزد، عزیزان، انگیزه های غیر الهی رو به کناری بزند، در تلاشه که طاعت الهی رو بپذیرد، اوامر و نواهی رو به گوش بگیرد، انگیزه ها، میل ها و سلائق غیر الهی را پسندم آنچه را جانان پسندد در وجود خودش مستقر و مستمر کند، این مخلص است. در مسیر اخلاص داره حرکت میکند. اگر گام ها رو جدی برداشت، پس نکشید، جلو رفت، به یه مراتبی میرسد که دیگه همانی که همیشه عرض کردیم، بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، خداوند میبرد او را به جایی میرسد که خدا خود اخلاص دهنده به او و خالص کننده وجود او میشه. بعد این انسان دیگه مخلص نیست، میشه مخلص. دیگه میرسد به اون مقامی که خدا او را یک دست برای خود قرار داده است. اون شبهای نخستین خواندیم و که زادکه یجتبی که ربک، اجتباع رو برای دوستان عرض کردم. تمام وجود و هستی وقتی یک جا جمع میشه و معطوف میشود، عاری از هر ناخالصی به سوی خداوند، این میشه مشتبه، این انسان میشه مشتبه. اینجا قرآن فرمود انه من عبادنا المخلصین، یوسف از عباد و بندگان ماست که هیچ ناخالصی در وجود او باقی نگذاردیم. تمام وجود او الهی است، اندیشه او الهی است، با حجت خدا، عمل کرد او، سخن او، رفتار او به اون نصاب عالی رسیده است که تجسم کامل عبودیت و بندگی خداست. حالا میتونید این عبارت رو بردارید جاش بگذارید اسمت، میتونید بگید مقام اسمت. اگر کسی شد مخلص، دیگه در حقش میتوان گفت که این انسان به تمام عیارها و نصابهای طهارت، پاکی و تذهیب رسیده است و باید گفت انما یرید الله لیذهب عنکم الرج اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، میشه دیگه میشه مصداق اون طهارت الهی و پاکیزگی که خداوند سبحان به حسن عمل و پیشینه نصیب روزی بندگان خاص خودش خواهد فرمود. انه من عبادنا المخلصین. بسیار خوب، اما قصه دیگه مشخص شد، این زن دست بردار نیست. با توجه به اینکه کار به اینجا کشید و جناب یوسف هم موضع خودش رو مشخص کرده است، اما الان دیگه این زن اونچنان چر و کور است از این شهوت و از این میلی که الان به جوش آمده است که دیگه دست از طلب ندارم تا کام خود برارم. این دیگه نتیجه اون که میخواد به تمام خواسته خودش تو این صحنه برسد. چه باید بکند جناب یوسفی که هیچ احتمامی ندارد و کاملا برهان الهی بر او تمام است؟ اینجا هیچ راهی نیست جز این که واستبق الباب و غدت قمیصه من دبر و الف یا سیدها لدى الباب. قرآن میگه واستبق، استباق به معنای مسابقه دادن، او میدوید و من میدویدم، میخواد با هم مسابقه بدن. واستبق الباب یه الای محذوفی داریم که اینجا منصوب به نزع حافظ باشه، یعنی واستبق الی الباب، اینها دویدن به طرف درب. الباب هم گفته میشه، مشخص میشه احتمالاً دیگه اون درب آخر مراد است، یعنی ابواب بود، در درب بود، حرکت کردن که خودشون برسانن. جناب یوسف صحنه رو که دید، اینجا هیچ چاره‌ای نیست جز این که بگذارد و بگذرد. یعنی اینجا جای فرار است عزیزان. خیلی نکته مهمی عرض میکنم خدمتون، بسیار قابل استفاده است. سوره مبارکه زاریات، ففروا الی الله، مردم بگریزید به سوی خدا. از چه؟ از نفس، از طغیان، از غیر خدا به سوی خدا بگریزید. اینجا جایی است که یوسف داره چنین کاری رو انجام میده. هنگامی که انسان در یه صحنه قرار میگیره که در معرض گناه است، در معرض سقوط است و اقدام دیگه ای نمیشه انجام بده، عالی ترین، مهمترین وظیفه ای که انسان باید پیشگیری کنن ترک این صحنه است. باید این صحنه رو ترک کنه. اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا پیامبر وقتی دیدی یه جمعی نشستن و اینا هر گستاخی و بیشرمی رو دارن بر زبان میارن به خدا، پیامبر، اولیاء خدا و دین خدا، چرا نشستی اینجا؟ اینا دارن خوض به باطل میکنن. اینجا اگر نمیتوانی تغییری در این وضعیت ایجاد کنی، وظیفه تو این است که بلند شی بیرون بری. فعرض اینجا وظیفه اعراض است. اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، باید صحنه رو ترک کنی، باید بگریزی از این جمع. نباید ایمان خودت و شخصیت خودت رو در اختیار اینها قرار بدی. آ تو بگو من ایمانم قوی است، من شخصیت قوی دارم، مسخایی میکنم، عرق ورق زر ورق همه چی مهیا، تو بگو من مثل کوه احد، من تکان نمیخورم و تو این جمع هستم. نه نمیشه جان من. اینجا جاییست که باید چه کرد؟ الفرار مما لا یطاق من سنن المرسلین. اینجا سنت پیامبران الهی گریز از این صحنه ها و از این مجالس سوء است. والذین لا یشهدون الزور، اولیاء خدا، لا یحضرون مجالس از زور به تعبیر معصوم، نمی نشینند تو این صحنه ها، خودشون قرار نمیدن، می گریزند. منتها اینجا خیلی زیباست تعبیر قرآن، یوسف می گریزد از که به که. یوسف داره می گریزد از اسیان به سوی طاعت، از شیطان به سوی رحمان، از نفس به سوی عقل. داره میگریزد که خودشو برسوند به در و از درب خارج بشه. زلیخا هم دارد حمله میکند و فرار میکند. هر دوشون در رو به طرف در میرن، یکی برای اینکه درب را باز کند و برود، دیگه برای اون که در رو ببندد و مانع رفتن یوسف باشد. واستبق الباب. زلیخا داره از خدا به شیطان میگریزد، داره از عقل به نفس پناه میبرد. هر دو دارن میشتابند به طرف در، اما با دو شخصیت متفاوت، دو صحنه عجیب رو انسان میبینه که در طول حیات انسانها مشاهده میکنه شب و روز. گروهی از طاعت به اسیان شتابان. به کجا شنین شتابان گون از نسیم پرسید، به سامان است. اینا دارن میشتابن. گروهی رو میبینید که شتابان از اسیان به طاعت الهی. هر دو حرکت رو انسان رگ رگ از دینا و به شیرین و به شور در خلائق میرود تا نفخ صور مشاهده میکند. و استبق الباب. خب قبل از این که زلیخا برسد، زلیخا درست اون رو بگیم، برسد به درب و قدت قمیصه من دوبرن، یوسف رسید. برای این که بتواند آخرین تلاشش رو بکند، دست برد و پیراهن یوسف رو گرفت و قدت. کلمه قد، قاف، دال، دال مضاعف، مشدد، به معنای بریدن، اما نه هر بریدنی و پاره شدنی. هنگامی که از بالا شما به شکل طولی چیزی رو پاره می کنید، اینو قد میگن در کلام عرب. اگر عرضی چیزی رو شما پاره کردید و بریدید، این رو قد با تای مؤلفه میگن. این رو در مورد امیرالمومنین رو گاهی گفتم خدمت دوستان، و کانت ضربات و علی ابن ابی طالب و اوتارا. امیرالمومنین به هیچ دشمنی دو ضربه نزد، و همه یکی زد. کانت ضربات و علی ابن ابی طالب و اوتارا از اطلاع قده و از اعترز قده. علی اگر بالا میزد دونیم میکرد، از پهلو هم میزد دونیم میکرد. قده و قده تو اون تعبیر در مورد امیرالمومنین داره. اینجا قرآن میفرماید که قدت قمیصه، چون از بالا دست رو برد، از گریبان رو گرفت بکشد، خب طبعا از بالای گریبان پیراهن از پشت پاره شد. قدت قمیصه من دوبرن. تا چه این صحنه، این درب، درب آخری که یوسف دیگه امیدوارانه میخواد از درب بره بیرون. الفیا سیدها لد الباب. الفیا از ماده لعفی به معنای یافتن غیر مترقبه، دیدن یه چیزی غیر مترقبه. یک بار دیدن مقابل خودشون سیدها، هر دوشون سید این زن رو دیدن. کلمه سید به معنای آقا، سرور، بزرگ، که در اینجا مشخصه که مراد همسر این زن است، همون فوتیفار و عزیز مصر. الفیا سید حالد الباب. خب اینجا دیگه صحنه عجیب عزیزان. قالت ما جزاء من اراد به اهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. سریعا ابتکار عمل رو به دست گرفت این زن. یه ضرب المثلی داریم در کلام عرب، میگن خوز لص قبل ان یأخذک. خوز لص قبل ان یأخذک، دوز رو بگیر قبل از این که بگیردت. گاهی بوده است توی صحنه‌های پیش میاد کسی مثلا یه دزدی، سارقی در حال سرقت بده، کسی میدیدش فریاد میزد آی دزد آی دزد، خب مردم متوجه میشدن. اما اون دزده اگر زرنگ بود او قبلا صدا میزد آی دزد آی دزد، به اون دیگری اشاره میکرد که مردم سراغ اون برن و خودش نجات پیدا کنه. این همین ضرب المثل عربی است، خذ اللص قبل ان یأخذک. ما اینو در پارسی خودمون به شکل دیگه به کار میبریم، به شکل عمومی میگیم چی؟ میگیم دست پیش زدن که پس نماند. دقیقاً پیش دستی کردن. به مجردی که این صحنه رو دید قالت، فاعل قالت کیست؟ این زن گفت ما جزاء من اراد به اهل کسوعا، گفت پاداش و مجازات و کیفر اون کسی که اراده سوء و رفتار ناشایست و تعدی به ناموس تو و اهل تو می کند. جناب عزیز چیست؟ چه باید با اون کرد؟ اجازه بررسی بعدی و سخنی رو هم نداند الا سریعا جرم رو قطعی و مسلم گفت و مجازات هم برید برای اون الا ان یسجنه، جز این که به زندان افکنده شود او عذاب علی. خیلی عجیب است. اینجا حرف داریم خدمت دوستان، من همین ظاهر مطلب رو بگم بعد اون مطالب رو عرض کنم. خب ملاحظه فرمودید و ابتداعا جرم رو اثبات شده و قطعی مطرح کرد و حواله کرد جرم رو به یوسف که یوسف چنین کاری رو انجام داده، بعد مجازات رو هم پیشنهاد داد که ابتداعا سجن و زندان بعد هم عذاب علی. خب این که سجن و زندان رو اول گفت بدیهی است، چون در حقیقت میتوان گفت عزیزان سخت‌ترین و دردناک‌ترین مجازات برای انسان‌ها سلب آزادی است. خداوند وجود انسان رو بر اساس اصالت الحریه آفریده است. اصل حریت در جان و وجود انسان هاست. مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین لا تکن عبد غیرک فقط خلقك الله حرا، فرزندم هیچ زرخرید و عبد کسی مباش که خدا تو رو حر آزاد آفریده است. سلب آزادی از انسان سخت‌ترین مجازات. الا ان یسجنه، اینی که سجنش کنیم، زندانش کنیم، بندازیم تو زندان، این انسان نباید آزاد باشه در جامعه. حالا اگر زندانیش نمی کنیم مجازات خفیفتر، یه شکنجه های عذاب های شلاقی تازیانه سر بازار بردن، رسوا کردن، اعتبار رو زیر سوال بردن، تبعید کردن و شکنجه های اونچنانی. او عذاب علی، سخن رو گفت سریعاً به سرعت مطلب رو گفت. اینجا باید ببینیم که جناب یوسف چه سخنی بازگو میکنه که خواهم گفت. اما یه نکته مهمی رو اینجا بگم بعد خدمت دوستان انشاءالله شاد فردا شب بقیه ماجرا رو بررسی کنیم و اون این است که آیا به چنین زنی که چنین رفتاری رو انجام داد چه میشود گفت؟ اما متاسفم از این که میبینیم دامن ادبیات پارسی در این جهت مملو است و سرشار. شما یه سری بزنید به هفت اورنگ جامی و مجموعه مثنوی حدود 1000 بیتی یوسف و زلیخا را بخوانید که شرح عشق نامه زلیخا به یوسف است. برید شما خمسه نظامی رو بخونید و موارد دیگه از این دست که نیاز به اسم بردن نیست. یعنی تصویری که از این ماجرا و از این رابطه وجود داشته است، خیلی دوست داشتن ادیبان پارسی از این یه داستان رمانتیک عاشقانه بسازند. توجه دارید؟ دیگه حالا نزدیکترین، دم و دستترین، کوتاهترین شو اگر براتون بگم، آن است که دیگه باید بخونیم اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. برای تنوعتون عرض میکنم که از همین اول غزل خواجه خراب کرد. البته اگر دوستان شیرازی ما بر ما خورده نگیرند، جناب خواجه شما مگر مالک سمرقند و بخارایی که بخواید از کیسه خلیفه ببخشی و بدی؟ شما که نقشی نداری، چیزی رو شما باید ببخشی که مالکش باشی. اگر اونطور که شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم، خال هندو یعنی خال سیاه، سمرقند و بخارا را. دست بر نمی داره جناب خواجه، بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. ما بیت اول رو هنوز ازش فارغ نشدیم، از مشکلش به گرفتار بیت دوم شدیم که این گلگشت مصلا و آب رکن‌آباد شیراز کجا و جنات نعیم الهی کجا. اما میگه بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، چنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را فقان کین لولیان شوخ شیرینکار شهرآشوب چنان بردند قرار از دل که ترکان خان یغما را ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است چه حاجت به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. تا میرسیم به اون بیتی که من یه مقداری با این غزل مسامحه‌ای داشتم ابتداش، حالا سریعتر رد شدم که به اینجا برسه، ولا حرف خیلی داره توی این غزل جناب خواجه. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. پدرت خوب، مادرت خوب، شیرین کار بزرگوار، این چه حرفی است؟ من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آورد زلیخا را. کجا عشق، کجا عصمت، چه خبر است اینجا؟ این خبران نیست جان من. دقت بفرمایید، عشق مفهومی است بسیار مقدس عزیزان. عشق مفهومی است که عشق آینه بلند نور است، شهبت ز حساب عشق دور است. عشق آینه بلند نور است، شهبت ز حساب عشق دور است. باز هم درود بر نظامی که این بیت زیبا رو بازگو میکند بیش از هزار، قریب هزار سال قبل. توجه دارید، عشق یه مفهومی است، اون اشتداد المحبه، اوج محبتی که از محکمه عقل و شرع دور نیست عزیزان. عشق با پشتبانه عقل و شرع میتواند میدانداری کند و جولان بدهد. اساساً مفهوم مبارک و مفهوم مقدس و زیباییست. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. ماجرا چیز دیگریست. عشق یه مفهومیست که همراه و تنیده شده با شناخت عزیزان، با آگاهی است. یعنی انسان نمیتواند به حقیقت عشق برسد اثر جهل و نادانی. لذا بنابراین اگر کسی خطی را میبیند، خالی را میبیند، صورتی را میبیند که هیچ شناختی پشت این نیست، هرگز نمیتوان نام این رو عشق نامید. عشق جایی است که از عمق وجود انسان سر می زند. اینی که گاهی من خدمت دوستان گفتم معادل عشق رو در قرآن چه بگذاریم؟ مودت. که اون رکن اصلی مودت معرفت و شناخته. عشق به غیر محبت و معرفت نمیاد. دو، سوم، ببینید، عشق هنگامی که گل می کند و جا می افتد، رابطه این که بین عاشق و معشوق دست می ده شگفت انگیزه. در ماهیت و ذات عشق پاک بازی است، خود رها کردن و از خود گذر کردن است. جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. اون اوج عشق رو وقتی نگاه می کنید، تو این شب و روزها می خوانند بندگان شایسته الهی و قتلن فی سبیل که فوفق لنا، خدایا قتل و شهادت در راه خودت و جانبازی در راه خودت رو نصیب من کن. این سخن بالای عاشقان به اهل عشق است که رسیدن به حقیقت عشق. در راه معشوق سر چه باشد فدای دوست کنم جان، همه چیز رو می بازن در کوی عشق، در مسیر عشق. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامینی. این سخنان کوبنده و رجز تکان دهنده عباس بن عدی که شناختید زمزمه عاشقانه است، سرود عشق است عزیزان. راست چیست؟ چپ چیست؟ همه چیز رو میدم در راه معشوقم. این عشق عزیزان. عاشق پاک باز است، عاشق سرباز است، عاشق وجود خودش رو میده. چه برسد به غرور و سلامتی و عافیت طلبی که اینها در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند. اقرار بندگی کن و اظهار چاکری، اینا که کار عاشقان نیست. تا که این صحنه رو دید سریعا این زن یوسف رو به دم تیغ جلاد داد. این کجاش عشق جناب حافظ؟ این کجا فهمیده طعم عشق رو؟ عاشق به یه خنده معشوق همه چیزش رو میده. عاشق به یه رضای دل معشوق جان سپاری میکند. اینجا اصلا هیچ چیزی نمیبینیم جز شهوت ز حساب عشق دور است. و ماجرا نیست مگر یه کامجویی، مگر یه لذت اینچنینی. لذا هنگامی که احساس خطر کرد عقب نشینی کرد. ما جزاء من اراده به اهل کسوعا، کسی که چنین تصمیمی رو داره با چیکار کرد؟ و یا زندان کرد، یا شکنجه کرد، یا فلان کرد تا خودش رو حفظ کند به سلامت در ببرد. اما الان ما در انتظار جوابیم. فقط من همین خط رو میخونم میموند انشاءالله. الان در انتظار این هستیم با این صحنه عجیبی که پیش آمد و با این اوضاع آشفته‌ای که دیده شد و در حضور این خود عزیز و غیره، الان تمام نشانه‌ها و شواهد شاید به ظاهر علیه جناب یوسف باشد. یوسف کجا؟ همسر این عزیز کجا؟ سخن اون کجا؟ سخن این کجا؟ الان دیگه در انتظار این هستیم که یوسف بالاخره دست و پایی بلرزد و احیاناً به آسمان و زمین متوسل بشه تا بخواد سخن خودش رو بگوید و اثبات حرف خودش بکند. خیر، در نهایت آسودگی، در نهایت اطمینان، بدون قسم حضرت عباس، بدون تأکید، بدون هیچ چیزی، قال هی راودتنی عن نفسی. یه جمله کوتاه تمام. یه جمله کوتاه قرآن از یوسف نقل میکنه. یوسف گفت قال، این سخن قال هی، این جمله یوسف است. هی راودتنی عن نفسی، او مراوده از نفس من داشت، او کامجویی از من میخواست. باز میبینید همون تعبیر مؤدبانه رو قرآن بازگو میکنه، نه صریح و به اصطلاح بیبرده. هی راودتنی عن نفسی. جناب یوسف یه جمله گفت تمام. ملاحظه میفرمایید، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. انسان صادق بیمی ندارد، نه نیاز به قسم خوردن داره، نه نیاز به تأکید داره، نه نیاز به آبروی این و اون رو به کار بستن داره، نه والله و بالله و تالله میخواد. لا تجعل الله عرضتن لأيمانكم، خدا رو بهانه قسمتون قرار ندید. صادق باشید، به سلامت به نتیجه خواهید رسید. با تمام اطمینان و اعتقاد جناب یوسف سخنش رو گفت و باید ببینیم چه اتفاقی میفتد. و شهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبله. حالا اینجا دیگه رسیدگی پرونده شروع میشه و ملاحظه کار که آیا شواهدی است، نشانه‌هایی است به لحاظ عرض به خدمتون جرم شناسی غیره. میشه اینجا تشخیص داد که یوسف چه کار است، این زن چه کار است، که بعد انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز از این فرازهای این شریفه مباحث رو پیگیری کنیم و در آیه 26 سخن رو تعقیب کنیم انشاءالله. محضرم بارکتون پروردگارا، با آبروی قرآن، با آبروی اولیاءت، دلهای ما رو بیش از بیش به حقایق ناب سخنت و ظرائف کلامت مؤمن و استوار قرار بده. طعم ایمان رو در این ایام و در این ساعات و لحظات خوش این ماه مبارک به ما بچشان. صلواتی نهد بفرمایید. خب امشب ماه صیام به نیمه میرسد و بدیهیست وقتی که خیر الامور اوساطا، وقتی یه چیزی به میانه های اون میرسد دیگه نقطه کمال است. و نقطه کمال این ماه هم که میلاد مسعود وجود مبارک حضرت حسن ابن علی ینل مجتبا و سبت اکبر زهرای اطهر، بزرگ مردی که اگر لابلای صحیفه معرفت ورق بزنید برگ برگ جای او را میبینید و قرارگاه او را میشناسیم. الان در سخن از میکردم اونها که به غایتی میرسند، به درجهی میرسند که دیگه مخلصینند، همانها هستند که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. بدون شک بر اساس سخن بزرگان فهم شیعی و سنی، مصداق بارز و قطعی اهل البیت در این آیه شریف وجود اون بارا که امام مجتبی در کنار برادرشون، مادرشون، پدر بزرگوارشون، محضر جدشون، رسول خدا. یعنی جایگاه امام رو در قاف قرآن در آیه تطهیر به زیبایی مشاهده میکنه. آیه شریف نازل شد قل لا اسألکم علیه من اجر، بگو پیامبر من هیچ اجری از شما نمیخوام، الا المودت فی الغربا، مگر مودت در غربای من. سوال کردن یا رسول الله این قربا کیست که معادل با اجر رسالت جایگاه براشون خدا تعیین کرد؟ علی و فاطمه و ابناهما، علی فاطمه دو فرزندشون. خداوند در آیه قربا این بزرگ رو نشان داد به بشریت، جایگاه به منزلت اون. رسید اون روز 24 که پیامبر از خانه بیرون آمد برای مقابله با نصارای نجران که مباهله کند، اونها بر پیامبر نفرین کنند، پیامبر بر اونها نفرین کنند، حال که ظالمان سخن میگویند هر که نارواست همونجا در جا از میان برود و نفرین بر هم بکنند. وقتی پیامبر از خانه برون آمد اون صبح 24 همه دیدن، فمن حاج کفیه من بعد ما جا که من العلم فقل تعال و ندو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. بگو بیایید، زنانتون بیارید، فرزندانتون بیارید، عزیزتر از جانتون بیارید تا بنشینیم با هم مباهله کنیم. چشم ها منتظر بود که ابناء پیامبر کیست که همراه پیامبر میاد. رسول خدا که بیرون آمدن دیدن دست راست پیامبر در دست حضرت مجتبی است و سید و شهدا در آغوش چپ پیامبر. در آیه مباهله حسن ابن علی بن المجتبی جا خوش کرده است، در بهترین جایگاه. جای قرآن وجود نازنین اون رو مشاهده میکنی. و هنگامی که میرسه نوبت بالاخره پس از قرآن رابطه خود نبی مکرم با وجود اون باره که امام مجتبی که قوقاست، دیگه اینجا نه فرصت است و نه زمان که من بخوام اشاره کنم، فقط یکی دوتا نکته کوتاه رو خدمتتون میخونم. و چه حالی داشتن پیامبر هنگامی که مثل فردایی این مولود رو در آغوششون دادن و امیرالمومنین و امام فرمودن، رسول خدا فرمودن به امام که چه اسم گذاردید؟ فرمودن من جرأت این که پیش دستی به شما بکنم در اسم گذاشتن یا رسول الله ندارم. فرمودن منم جرأت این که پیش دستی بر خدای خودم بکنم ندارم. جبرئیل امین نازل شد، یا رسول الله نام این رو حسن بگذار که مظهر حسن الهی باشد. فرمود، اینو عایشه نقل میکنه، ان النبی کان یأخذ حسنا فیضمه الیه. پیامبر رسول خدا امام مجتبی رو به سینه میچسباند و میگفت اللهم ان هذا ابنی، خدای این فرزند من است، انا احبه، دوستش میدارم، و احب من یحبه، و دوست می‌دارم اون کسی که او را دوست می‌داره. من گاهی که اینو می‌خونم این حدیثو اصلا بی اختیار میگم یا رسول الله، خدا رو شاهد می‌گیریم که ما امام مجتبی رو دوست داریم. پس قطعاً می‌تونیم ما هم از اونهایی باشیم که شما ما را دوست می‌دارید، طبق این سخن و این روایت زیبای نبوی که این رو دیگه کنز المال دیگه اون مجموعه بزرگ اهل سنت روایت رو نقل می‌کنه. ابن عباس نقل میکند، اقبل النبی، رسول خدا، حمل الحسن علی رغبته فلقیه رجلا. امام مجتبی روشونه شونگای میذارید بچه‌ها رو، روشونه گذاشته بودن، پاها هم قدم میزدن رسول خدا. رسیدن یک کسی مقابل شد به پیامبر، فقال نعم المرکب رکبت یا غلام، رو کرد به امام مجتبی گفت خوب جایی سوار شدی و نشستی. رسول خدا فقال رسول الله، رسول الله فهمدن و نعم راکبه، و خوب سواری است که اینجا نشسته است. خیلی عجیب پیامبر این جمله رو بازگو فرمودن. فرمود من سره ان ينظر الى سید شباب اهل الجنه فلینظر الى الحسن. اگر میخواهید سید جوانان، سید رو الان گفتیم، سید رو، سرور، آقای بهشتیان رو ببینید، به فرزندم حسن بنگرید. دخل الحسن علی النبی فأردت ان امیطه. انس ابن مالک خدمتکار پیامبر میگه پیامبر خسته بودند و داخل حجره بودند، یه مرتبه امام مجتبی دوان دوان آمد، اومدم جلوشو بگیرم که نره بر پیامبر وارد بشه و پیامبر خستند. صدای پیامبر از درون حجره بلند شد، وی حکی یا انس، وای بر تو ای انس، ده ابنی، رها کن فرزندم را، و ثمرت فؤادی، و میوه دلم را، فان من آذا هذا فقط آذانی، اگر این فرزند من را کسی ایذا و آزار بدهد من را آزار داده است، و من آذانی فقط آذ الله، و اگر کسی من پیامبر را ایذا کند خدا را آزار داده است. و این را هم به عنوان آخرین جمله بخوانم خدمت دوستان در این شب میلاد: جاء الحسن و الحسین یسعیان الی رسول الله. این دو آزاده دویدن به طرف پیامبر. اینو سعید ابن راشد نقل میکند و در حلیت الاولیاء روایت هم از منابع هم از معبونه ایم است و روایات منابع اهل سنت. فأخذ احدهما فزمه الی، یکی رو در آغوش گرفتن، دومی آمد این رو در آغوش گرفتن، یکی رو بر زانوی راست گذاردن پیامبر، دیگری رو بر زانوی چپ گذاردن. بعد فهمدن حازانه ریحانتای من الدنیا، این دو از تمام این دنیا انتخاب من و گل بویدنی منند. من احبنی فلیحبهما، اگر کسی منو دوست داره نمیتونه اینها رو دوست نداشته باشه، باید اینها رو دوست داشته باشه تا این محبت به این محبت متصل بشه و نبوت و امامت جایگاه خودش رو برای هدایت بیابد و پیدا کند. شب شب میلاد مسعود این بزرگ انسان و محبوب خدا و رسول خدا و اولیاء خدا، پروردگار و آبروی امام مجتبی، توفیق فهم و شناخت و درک جایگاه این بزرگ رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. دلهای ما رو بیشتر و بیشتر به شور و عشقش مملو بگردان. توفیق اقتدا و عمل به سیره مبارکش و نصیب روزی ما قرار بده. پروردگارا به آبروی این یادمان ولادت و این ایام سرور اهل البیت، دلهای شیعیانشون رو، دلهای مسلمانان عالم رو شاد بگردان. هموم و قموم و ابتلاعات رو از دنیای اسلام و عالم تشیع و به خصوص مملکتمون دور بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت.